الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث تحليل آيات قرآن الكريم بود درباره اون جنگ تبوک و قبل و بعدی که در جامعه اسلامی در مدینه رخ داد. مطالبی عرض شد، جلسه قبل به اینجا رسیدیم که منافقین در مدینه که یه بخش زیادی هم بودن، عظیمی هم بودن، چند عمل کرد و چند روی کرد خاصی داشتن که در آیات قرآن بهش اشاره شده. اولی که جلسه قبل اشاره کردیم این بود که اونها یه همکاری و امداد رسانی به دشمنان اسلام داشتن و اصولا یکی از علل و فلسفه های ساختن مسجد ضرار، مسجدی که بعداً به ضرار نامیده شد، همین بود که آیش رو در جلسه قبل خوندیم. آیه 107 سوره توبه بود که خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که اینا 4 هدف دارند و این 4 هدفشون هم بر علیه اسلام و نهضت اسلامه. اول اینکه ضرر بزنن به جامعه اسلامی، به حکومت. دوم اینکه تبلیغ کفر بکنن، در مسجد خدا کفر رو نشر بدن، افکار کافرانه رو نشر بدن. نه اینکه بیان بگن بت پرستی بکنید. نمیشه تو مسجد به مردم گفت بت پرست باشید. تو مسجد به مردم نمیگن که مشرک باشید یا منکر نبوت باشید. میشه، ولی تصویری از دین ارائه کرد، تصویری از قرآن ارائه کرد که با روح قرآن در تعارض باشه، تصویری از پیامبر بزرگوار اسلام، اهداف پیامبر، اهداف اسلام به مردم ارائه کرد که در تضاد با روح اسلام و روح نبوت باشه. اینی که قرآن کریمی فرمود منافقان در مسجد تبلیغ کفر میکردن به این معناست، نه کفر ظاهری بلکه کفر باطنی. بعد فرمود سومین هدفشون تفرقه انداختن در میان مؤمنین هست و چهارمی این که یک پناهگاهی باشن و یک پایگاهی باشن برای دشمنان اسلام، که بر اساس برخی از روایات یعنی لشکری که از روم میخواهد بیاید و حمله بکند. عرض شد که در زمان حرکت پیامبر اکرم به سمت تبوک، اینها از پیامبر اکرم خواستن که در مسجد نماز بخواند. پیامبر وعده برگشتن داد و بعد از برگشتن، بعد از اینکه ما از جنگ برگشتیم، در مسجد نماز میخونیم. در واقع پیامبر بزرگوار اسلام میخواست به منافقین بگه که ما بر میگردیم، ما شکست نمیخوریم، چون منافقین مترصد شکست بودن. حالا آیاتشو بعد میخونیم، اونا منتظر شکست بودن و آیات بعدی دلالت داره. این که ما میریم بر میگردیم، میخواست به اونها بگه که امید به از بین رفتن ما نداشته باشید، امید به شکست ما نداشته باشید. در موقع که برگشتن آیه نازل شد، بعد از اینکه رفتن در تبوک و برگشتن، آیه 108 لا تقوم فیها ابدا، ای پیامبر هرگز حق نداری تو این مسجد نماز بخونی. این مسجدی است که بر روی آتش ساخته شده است، بر روی آتش جهنم ساخته شده است، بر اساس تقوا نیست. پیامبر بزرگوار اسلام بر اساس همین آیات دستور دادن که مسجد ضرار رو تخریب کردن، آتش زدن. بعد به قبائل اطراف، به مسلمان ها گفتن این مسجد باید بشه زبالدان، یعنی زباله هاتون رو بیه تو همین مسجدی تخریب شده بریزید. این پیامبر اکرم این برخورد شدید رو کردن به خاطر اون که اونا حرکت یه حرکت منافقانه بود، میخواستن در قالب شریعت، در قالب شعائر اسلامی در واقع ضربه به اسلام بزنن. این آیه و امثال این آیه به ما هشدار میده، یعنی در واقع یک فضایی رو به روی ما باز میکنه که فریب شعائر رو نخورید، فریب ظواهر رو نخورید. ممکن است یه مسجدی بسازن اما در اون مسجد روح اسلام نباشد، هیئتی رو راه اندازی بکنن. در اون هیئت روح سید الشهدا و روح حرکت سید الشهدا و قیام سید الشهدا نباشد. روزه برپا میکنن اما حرکت رو تحریف شده ارائه میکنن. در واقع مجلس برای امام زمان علیه السلام میگیرن اما از حضرت و هدف حضرت چیزی ارائه میکنن که با روح مهدویت و عصر ظهور در تعارض هست. این که قرآن کریمی فرماید یه عده مسجد ساختن، ما گفتیم در اونجا نماز نخوان و پیامبر اکرم تخریب کرد، قرآن نمیخواد برای ما تاریخ بگه، قرآن نمیخواد برای ما داستان بگه، قرآن میخواد اون نکات مهم رو، اون خطوط کلی رو در قالب وقایعی که در عصر اسلام در عصر ظهور اتفاق افتاد برای ما بازگو بکنه. درسته ما نمیتونیم تعرض بکنیم به یک مسجدی که فرض کنید اینطور است و تخریبش بکنیم، ولی میتونیم بشناسیم، میتونیم این هوشیاری و این بصیرت رو پیدا بکنیم که فریب شعائر رو نخوریم. باید در کنار شعائر، باطن شعائر روح شریعت باشد، روح شعائر باشد، روح سید الشهدا و حرکت سید الشهدا باشد. باید جوری در مجلس عزاداری سید الشهدا، سید الشهدایی که الان اگر ظهور بکند، رجعت بکند، چه میگوید، چه میکند. به تعبیر شهید مطهری میفرماید که نگید که خلاصه یزید و معاویه و امثال اونها 1400 سال بیش از دنیا رفتن، سید الشهدا که الان نمیتونیم بگیم که اونها را مطرح کنیم. یزید زمانت رو بشناس، معاویه زمانت رو بشناس و سید الشهدای زمانت رو بشناس. این اولین رویکردی بود که در واقع قرآن کریم از منافقین یاد میکنه. حرکت دومی که منافقین در جنگ تبوک داشتن این بود که مؤمنین رو منصرف بکنن از همراهی با پیامبر اکرم. نه خودشون همراهی میکردن، نه مایل بودن مؤمنین همراهی بکنن. لذا با تشکیک های مختلف، با ایجاد شبهات مختلف سعی میکردن که مؤمنین هم با پیامبر اکرم همراهی نکنن. این مطلبی است که در آیات 81 و 82 همین سوره قرآن کریم بیان میکند که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو و اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. این منافقین خودشون کراهت دارن از این که در راه خدا جهاد بکنن و به جامعه اسلامی کمک بکنن، برای ارتقا و اعتلای جامعه اسلامی کوشش بکنن. خودشون این کارو نمی کنن و قالو، اما میان به مردم میگن، به دیگر مؤمنین میگن لا تنفرو فی الحر، نرید به جهاد، به جنگ نرید، تابستان گرماست، زراعت دارید، در واقع خسارت اقتصادی بهتون وارد میشه، ممکنه در راه بیمار بشید، ممکنه جانتون از دست بدید. با ترساندن مردم در واقع به اونها میگفتن که در جنگ شرکت نکنید. قرآن میفرماید ای رسول من به اینها بگو قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون، بگو شما این مردم رو دارید از حرارت و گرمای تابستان میترسونید، در حالی که باید از حرارت آتش جهنم بترسید. اگر شما این حرارت دنیایی رو، این گرمای تابستان رو، این رنج و مشقت رو تحمل نکنید، باید آماده آتش جهنم شوید. قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون، اگر اینا اندکی تفقه می داشتن، اندکی فکر و بصیرت می داشتن، می دونستن که در واقع باید با شما همراهی بکنن تا به پاداش و ثواب اخروی برسن. فلیضحکوا قلیلا، ای رسول من به این منافقین بگو الان خوش باشید، شاد باشید، بخندید، اما شادیتون و خندتون قلیل است، اندک است. ولیبکوا کثیرا جزاءً بما کانوا یکسبون، اما گریه های شما بعدن شروع می شود و ناراحتی شما و رنج طولانی شما در اثر اعمالی که انجام دادید بعدن شروع می شود. رویکرد بعدی که این منافقین داشتن نحوه اذن خواستن از پیامبر اکرم است. این آیات قربت پیامبر اکرم و مظلومیت پیامبر اکرم رو هم نشون میده. خب جمعیت کثیری میخوان در جنگ شرکت نکنن، میخوان از پیامبر اکرم اذن بگیرن که ما شرکت نمی کنیم، اجازه بده ما در جنگ شرکت نکنیم، این اذن میخوان بگیرن. اما چجوری باید اذن بگیرن؟ با احترام، با تکریم، با ادب، با تواضع باید اذن بگیرن. اما قرآن کریم نحوه اذن گرفتن اینها رو داره بیان میکنه در آیه 49 همین سوره. و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی. عده میان نزد تو میگن ای رسول خدا به ما اذن بده، اذن لی به ما اذن بده، ولا تفتنی ما رو به فتنه نینداز، ما رو دوچار فتنه نکن. به رسول خدا میگن که تو داری ما رو دوچار فتنه میکنی. حالا مرادشون از این لا تفتنی چه بوده؟ اغراض مختلفی داشتن. برخی هاشون میگفتن لا تفتنی، ای رسول خدا ما رو به فتنه نینداز. یعنی چی؟ یعنی داری ما رو تشویق میکنی به جنگ بیایم، در جنگ کشته شدنه، در جنگ اسیر شدنه، در جنگ مجروح شدنه، در جنگ خسارت دیدنه، اینا فتنه است. ما رو در فتنه کشته شدن و مجروح شدن و اسیر شدن و خسارت دیدن قرار نده. تو داری ما رو به عذاب دعوت میکنی، به فتنه داری ما رو دعوت میکنی. برخیشون مراد از لا تفتنی این بود که ای رسول خدا تو داری ما رو فریبمون میدی، داری به ما نیرنگ میزنی، مدام داری از فواید جهاد میگی، از آثار و ثمرات دنیوی و اخروی جهاد در راه خدا داری برای ما بیان میکنی، توضیح میدی. تو با این توضیحاتی که درباره بهشت و پاداش بهشتی جهاد میدی داری ما رو گول میزنی، داری ما رو فریبمون میدی. ما رو با این حرفا فریبمون نده، اجازه بده ما در مدینه بمانیم و ما رو فریبمون نده. برخیان بودن مراد دیگری داشتن، مثل جد ابن قیس که یکی از سران نفاق بود در مدینه. پیامبر بزرگوار اسلام بهش فرمود که جنگ تبوک در پیشه، به پیامبر اکرم عرض کرد که لا تفتنی، منو به فتنه نینداز. بعد خودش توضیح داد، گفت رسول خدا شما میدانید و همه مردمان میدانند که من در مقابل زنان زیباروی رومی کم طاقتم، میام اونجا دوچار گناه میشم، لا تفتنی ما رو دوچار فتنه نکن. من برای اینکه دوچار گناه نشم نمیخوام بیام به جنگ، نه اینکه از جنگ خوشم نمیاد و همسان. این بهونه است، این عذری است که اونها داره. قرآن جوابشونو میده، میگه اینا میان به تو میگن که لا تفتنی ما رو به فتنه نینداز، الا فل فتنته سقطو. اینا در فتنه سقوط کردن، اینا در فتنه غرقن، همین که کافرن، همین که منافقن، همین که به تو توهین میکنن، همین که تو را اذیت میکنن، تو را آزار میدن، فتنه برای تو ایجاد میکنن، اخلال در اداره جامعه در تو ایجاد میکنن، همه اینا فتنه است. اینا غرق در فتنه هستن. یعنی چی؟ که اگر ما بیایم دچار گناه میشیم، یا اگر بیایم چه میشود چه میشود. الا فل فتنت سقطو، سقوط کردن در متن فتنه، در عمق فتنه. بعد میان به شما میگن که ما رو در فتنه قرار نده. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. ای پیامبر بهشون بگو جهنم من احاطه به کافرین داره. نمیگه و ان جهنم لمحیطتون بالمنافقین، میگه لمحیطتون بالکافرین، یعنی از نظر ما اینا کافرن، اینا منافق کافر هستش. درسته نماز میخونن، حج به جا میارن، روزه میگه، اما کسی که در مقابل رهبرش بیسته، در مقابل رهبر جامعه اسلامی پیامبر خدا بیسته، او را اذیت بکنه، او را توهین بکنه، او کافره. و جهنم من همین الان بر اونها احاطه داره، اونها راه گریزی از جهنم من ندارن. در آیات بعد اون هدف پنهان اون آرزوی پنهانی که منافقین دارن نسبت به این حرکت پیامبر اکرم، جنگ تبوک و بعد از آن در این آیات بیان میکنه. آیه 51 سوره توبه: ان تصب که حسنتون تسوهم و ان تصب که مصیبتون یقول و قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون. میگه ای رسول من، اینایی که میبینی دورت هستن، اینایی که میبینی در مدینه هستن، اگر به تو حسنه‌ای برسه اونا رو آزار میده، ناراحت میشن، غمگین میشن. مراد از حسنه، اونطور که مفسرین شیعه و اهل سنت فرمودن، مراد از حسنه در این آیه یعنی پیروزی در جنگ، چون این آیات مربوط به جنگ تبوکه. ای رسول من، اینا نه تنها در جنگ شرکت نمی کنن، نه تنها در کار تو اخلال میکنن، اصلا دوست ندارن تو پیروز بشی. اگر تو در این جنگ پیروز بشی، حسنه‌ای بهت برسه، حسنه پیروزی، حسنه قنائم، حسنه اقتدار اسلام رو اگه تو به دست بیاری، تسوهم، اینا به شدت ناراحت میشن، به شدت غمگین میشن، عصبانی میشن. و ان تصب که مصیبتون، اما اگر تو این جنگ مصیبتی بر شما وارد شه، شکست بخورید، کشته بدید، جراحت بدید، مجروح بدید، یقول و قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون، اینا خیلی خوشحال میشن، شاد میشن از اینکه مصیبت بر شما وارد شده، از اینکه شکست خوردید. در جامعه اسلامی زندگی میکنن، از برکات جامعه اسلامی دارن استفاده میکنن، از منافع امنیت و رفاه جامعه اسلامی دارن استفاده میکنن، ولی میگه اگر شما شکست بخورید شاد میشن، خوشحال میشن اگه مصیبت در شما وارد شه. بعد شما رو به بد تدبیری متهم میکنن. قد اخذنا امرنا من قبل، یعنی ما امور خودمون رو دست پیامبر ندادیم، ما مسیر و سرنوشت خودمون رو دست پیامبر اکرم ندادیم، خودمون تشخیص دادیم، خودمون تصمیم گرفتیم که حرکت نکنیم، همراهی نکنیم، لذا ما دوراندیش بودیم، لذا از این مصیبت در امان بودیم. پیامبر خدا دوراندیش نبود که مؤمنین و مسلمان ها رو به دل مصیبت و جنگ و کشته شدن و اسارت و امثال اینها برد. این حال منافقینه، فکر منافقینه، هدف منافقینه و براش تلاش میکنن. صرفا یه آرزو نیست، صرفا آرزو نمی کنن که لطمه‌ای بر پیامبر اکرم وارد شه یا شکست بخورن، بلکه برای رسیدن این مصیبت به جامعه اسلامی کوشش هم می کنن، تلاش هم می کنن، پنهان و آشکار و امثال اینها. قرآن کریم می فرماید که به اینا جواب بده. قرآن دو تا جواب داره. این جوابهای قرآن و اصل این ماجرا، عرض کردم اینا همه سنت‌های الهیست، داره به ما رو راهنمایی میکنه، داره نقشه جلوی راه ما میذاره. میگه ای پیامبر من، قل، به اینا بگو، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، هیچ مصیبتی بر ما وارد نمیشه مگر خدا بر ما بنویسه. کتب الله لنا هو مولانا، او هم مولای ماست، ما مولامون خداست، ما عبد خدا هستیم، مطیع خدا هستیم و عبد خدا هیچ وظیفه جز اطاعت خدا نداره. خدا فرمان داده جهاد کنید، ما جهاد میکنیم، ولی ما اوست. اگر در این جهاد پیروز شیم خدا برامون نوشته، اگر شکست بخوریم باز خدا برامون نوشته. اینجور نیستش که اگر علل و اسباب طبیعی دست به دست هم بدن مصیبتی بر ما وارد شه و پروردگار عالم نخواد عاجز باشه، خداوند متعال عاجز نمیشه در برابر علل و اسباب طبیعی. علل و اسباب طبیعی برای من شما علل و اسباب طبیعیه، برای پروردگار عالم که علل و اسباب طبیعی نیستش که. اگر یه عصا، یه تکه چوب بخواد تبدیل به اژدها شود، به ماری شود، در فرایند طبیعی، در چرخه طبیعت، مثلا 1000 سال طول میکشه، 2000 سال طول میکشه، چون علل و اسباب طبیعی اینجوری اختزا میکنه. اما پروردگار عالم در یک آن عصا رو تبدیل به اژدها میکنه، در یک آن 12 تونل در رود نیل ایجاد میکنه، در یک آن شق القمر میکنه رسول خدا، کره ماه رو دو نیم میکنه، هیچ اتفاقی هم در سیارات دیگر و در منظومه های دیگر هم نمیفته. بگو خدا آنچه را که بر ما وارد میشود خدا خواسته، رو حکمت و مصلحتی که خدا دیده. و خدا هم بد ما را نمیخواد، خدا هم شر بر ما نمیخواد، خدا شکست بر ما نمیخواد. اگر شکست ظاهری هست مقدم است برای یک پیروزی بزرگتر. هو مولانا، او مولای ماست، ما هم عبد او هستیم. عبد در برابر مولا دو وظیفه داره، یک اطاعت، دو توکل. اطاعت بکنه بعد توکل بکنه. ما اطاعت میکنیم، به ما فرموده در جهاد شرکت کنیم، شرکت میکنیم. نتیجه شو چی؟ توکل میکنیم. اگر خواست این حرکت ما رو به پیروزی، ما تلاشمونو میکنیم، جهادمونو میکنیم. اگر مقدر بود پیروزی، اگر نبود شکست. هر دو کتابت خداست، هر دو اراده خداست. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید مؤمنان توکل کنن. پس ما تکلیفمون جهاد، جهاد میکنیم. نسبت به نتیجه چه باید بکنیم؟ میگه توکل بکنید. توکل یعنی چی؟ روح توکل چیه؟ روح توکل یه جمله است، انتظار و ما یعطی به القدر. امام میفرماید توکل یعنی که همه تلاش تو بکن. میخوای به یه هدف مادی برسی، همه تلاش معقول رو بکن، مشورت بکن، تلاش بکن، کوشش بکن، و دریغ نکن از مشورت کردن و کوشش کردن و تلاش کردن. حالا کارتو انجام دادی، تلاشتو کردی، باید چه بکنی؟ توکل. توکل چیه؟ فهمید؟ انتظار و مایعتی به القدر، منتظر اونی که خدا برات مقدر کرده باش. نمیگه منتظر نتیجه دلخواهت باش. ما اگر تلاش میکنیم برای اینکه به یک نتیجه دلخواه برسیم، امام میفرماید که منتظر نتیجه دلخواه نباش، منتظر مایعتی به القدر باش. ببین چی خدا برات مقدر کرده، همون رو راضی باش، منتها تو تلاشت هم کردی. پس به این منافقین بگو اگر پیروز شیم خدا نوشته، اگر شکست بخوریم خدا نوشته. ما نباید سرزنش بشیم، ما نباید ملامت بشیم. چرا؟ چون ما تکلیف انجام دادیم. کسی هم به خاطر انجام تکلیف ملامت نمیشه، کسی رو هم به خاطر انجام تکلیف سرزنش نمیشه. میگید چرا پیروزی نشد؟ میگیم به ما چه ربطی داره، خدا باید بنویسه. ما باید فقط جهاد کنیم، تلاش کنیم و منتظر نتیجه باشیم و توکل کنیم بر خداوند متعال. این یه پاسخ. بعد در آیه بعد میفهمن یه پاسخ دیگه به اینها بده. پاسخ اول یه ماهیتی داره، یه روحی داره. حالا عرض میکنم روح پاسخ اول چیه. پاسخ دوم یه روح دیگری داره، یه معیار و ملاک دیگری داره. قل، به این منافقین بگو، اینا که شر میخوان برای جامعه اسلامی، مصیبت میخوان، بگو قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله و عذاب من عنده او به ایدینا. به اینها بگو شما، ما داریم میریم برای جنگ و جهاد، شما منتظر یکی از این دو حسن باشید، احد الحسنیین باشید. ما یا پیروز میشیم به حسنه دنیا و آخرت میرسیم، به حسنه پیروزی در دنیا میرسیم و حسنه پاداش در آخرت میرسیم، رضوان الهی در آخرت میرسیم. اما اگر شکست بخوریم باز به حسنه رسیدیم، به حسنه جلب رضایت خدا رسیدیم، به حسنه انجام تکلیف رسیدیم، پاداش اخروی رسیدیم. پس راهی که ما داریم میریم شر نیست، انتهاش، انتهاش بدی نیست، انتهاش شقاوت نیست، انتهاش خسارت نیست، انتهاش زیان نیست. ما انتهای حرکتمون یا دو تا پیروزیه یا یک پیروزیه، یا دو حسنه دنیای اخروی یا یک حسنه اخروی هستش. اما شما چی؟ و نهنون نترب و صبح کن، ما هم انتظار آینده شما رو میکشیم. تربس یعنی انتظار آینده کشیدن. خب چی بر شما وارد میشه؟ ان یصیبکم الله و عذاب من عنده. پایان شما یا عذابی است از ناحیه خدا، یا خدا یه عذاب خارق العاده بر شما وارد میکنه از بینتون میبره، او به ایدینا، یا خدا به ما دستور میده شما رو از مدینه اخراجتون کنیم، شما رو مجازاتتون بکنیم. پس پایان ما حسنه است، پایان شما عذابه، یا عذابی که خدا بر شما وارد میکنه، او به ایدینا، یا عذابی که با دستان ما بر شما وارد میشود. فتربسو انا معکم متربسون. پس شما منتظر آینده ما باشید، ما هم منتظر آینده شما هستیم. بخش بعدی آیات میاد حرکت بعدی منافقین رو تبیین میکنه، که اینا موقعی که میبینن خلاصه مخالفتشون اثری نکرد، تحریک مردم اثری نکرد، مردم به جنگ میرن، به جهاد میرن، از رهبرشون، از پیامبرشون حمایت میکنن و همراهی میکنن، میبینن در اقلیت قرار گرفتن، اوضاع خراب میشه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ جوی که در مدینه و در جامعه بر علیهشون ایجاد میشه. قرآن میفهمن شروع میکنن دوباره نفاق دیگری، و یحلفون بالله، میان قسم میخورن که انهم لمنکم، ما از خودتونیم، ما هم خیرخواه جامعه هستیم، ما هم مؤمن هستیم، ما هم مطیع پیامبریم، ما هم اطاعت از دین خدا داریم، و ما هم منکم، ای رسول من بدان که اینا دروغ میگن، اینا از جنس شما نیستن، اینا آرزوهای شما رو ندارن، اینا اهداف شما رو ندارن. ولکنهم قوم یفرقون، اینا قومی هستن که دچار فرق شدن. فرق یک میگن تکه تکه شدن دل، یک کنایه است، یک اصطلاح است، در اثر شدت ترس، این یه اضطراب شدید، تشویش شدید در اثر ترس. میگه نه، در اثر ترس شدیدی که از شما دارن به خاطر این کارهایی که انجام دادن، قومون یفرقون هستن، دچار اضطراب و تشویش و اینها هستن. یحلفون بالله، دوباره میان قسم میخورن به خدا، یحلفون بالله لکم لیرزوکم. اینجا میفرماید که منافقین میان پیش مردم، میان پیش مؤمنین، برای مؤمنین قسم میخورن، لیرزوکم، برای اینکه مؤمنین از اونا راضی بشن. نمیرن نزد رسول خدا قسم بکنن و عذرخواهی کنند، میرن پیش مؤمنین این کار انجام میدن. یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق و ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. اینا اگر راست میگن بیان خدا رو راضی کنن، اگر راست میگن بیان رسول خدا رو راضی کنن. چرا میرن سراغ مردم؟ چرا میخوان شما رو با قسم خوردن و امثال اینها راضی بکنن؟ ببینید آیه رو توجه کنید، والله و رسوله احق و ان یرزوه، خدا و رسول خدا سزاوارتر از اینه که برن پیشش عذرخواهی کنن و رضایت رو جلب کنن. چرا میان پیش مردم؟ اینا دو تا هدف داشتن از این که پیش مردم می آمدن، که برای مردم قسم می خوردن. اولین هدفشون این بود که در واقع مردم زود باورن، مردم ظاهربینن، مردم اون بصیرتی که پیامبر اکرم داره ندارن، مردم بصیرتی که رهبر جامعه دینی داره ندارن. لذا موقعی که میرن با قسمهاشون مردم رو راضی میکنن، این کارشون راحت تره. دو، اختلاف میان مؤمنین و پیامبر اکرم ایجاد میکنن. اگر آمدن با حیلگری، با قسم خوردن، با ظاهر نمایی مؤمنین رو راضی کردن، دیگه پیامبر اکرم نمیتونه حرکت خشن بر علیه اینا داشته باشه، دیگه نمیتونه اینا رو توبیخ بکنه، دیگه نمیتونه اینا رو سرزنش بکنه یا مجازات بکنه. میگه به همین خاطر اینا میان توده مردم رو روشون کار میکنن، به اصطلاح میان در تبلیغات میکنن، قسم میخورن، ظاهر نمایی میکنن و اینها. ولی خدا اگر راست نه، اگر مؤمن هستن و حقیقتا توبه کردن، بیان خدا رو راضی کنن، بیان رسول خدا رو راضی کنن، نه مردم رو، تا باز به اهداف شوم خودشون برسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا.